ساعت 7 بعد از ظهر در تهران صدای رادیو فردا را از پراگ پایتخت جمهوری چک میشنوید. راست ساعت 7 بعد از ظهر به وقت خوب شما در ایران این برنامه زنده را آغاز می‌کنیم. خوش آمدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. 45 دقیقه برنامه زنده خبری تحلیلی محصول تلاش همکاران من در تحریریه. امروز چهارشنبه هفتم اسفند ماه 26 فوریه از تقویم میلادی است. این برنامه زنده رو همکارم جمشید زند تهیه کرده، کارگردانی فنی مجله شامگاهی رو امیر به عهده داره و خبرها رو هم با حمید فاطمی میشنویم. من هم فهیمه خضرایی هستم. سلام میکنم بهتون، عصر زیبای اسفند ماهتون بخیر. در آغاز برنامه شامگاهی رادیو فردا این شما و این هم حمید فاطمی با آخرین خبرها از ایران و جهان.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق انعقاد توافق خرید اسلحه از ایران را تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران ایرنا، هوشیار زیباری روز چهارشنبه در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با همتای ایرانی خود در تهران در خصوص گزارش‌های منتشر شده راجع به خرید اسلحه توسط عراق از ایران گفت وزارت خارجه عراق دیروز بیانیه‌ای در این مورد منتشر کرده و توضیح داده است که هیچ توافق و قراردادی بین ایران و عراق منعقد نشده است و دولت عراق به قوانین بین المللی و مصوبات سازمان ملل پایبند است. بر اساس قطعنامه‌های تحریمی شورای امنیت سازمان ملل، ایران از حق صادرات اسلحه محروم است. هوشیار زیباری افزود آمریکا در این مورد خواستار توضیحاتی شد و وزارت دفاع عراق هم توضیح داد. به گفته محمد جواد ظریف، ایران و عراق درباره اجرای موافقتنامه 1975 و کار در اروندرود به توافق رسیدند. وزیر خارجه ایران این خبر را بعد از ظهر چهارشنبه در کنفرانس مطبوعاتی مشترک خود با هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق در تهران اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای زیباری در همین زمینه گفت دو طرف درباره مسئله اروندرود، لایروبی رودخانه و پاکسازی آن از ضایعات و ترسیم خطوط مرزی به توافق رسیدند. زیباری ابراز امیدواری کرد که برای امضای یادداشت تفاهم در این باره به زودی به ایران سفر کند. حزب الله لبنان میگوید حمله هواپیماهای اسرائیلی در دوشنبه شب به یکی از مراکزش را در مرز لبنان و سوریه بی پاسخ نخواهد گذاشت. به گزارش خبرگزاری رویترز، حزب الله در بیانیه‌ای این حمله را نقض حاکمیت لبنان خواند و گفت حزب الله در مورد زمان و مکان و نحوه پاسخگویی تصمیم خواهد گرفت. اسرائیل تا به حال رسما انجام این حمله را تایید یا تکذیب نکرده است. به گفته ارتش لبنان، این حمله دوشنبه شب توسط 4 هواپیمای اسرائیلی انجام گرفته و احتمالاً کامیون‌های حامل اسلحه برای حزب الله لبنان هدف این حمله بودند. و خبرهای از اوکراین. ویلیام برنز معاون وزارت خارجه آمریکا گفت آمریکا آماده است با دولت جدید اوکراین و جامعه مدنی این کشور برای برگزاری انتخابات آزاد ریاست جمهوری همکاری کند. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، به نقل از بیانیه سفارت آمریکا در کیف، ویلیام برنز همچنین مراتب تحسین رئیس جمهوری و وزیر خارجه آمریکا را از شجاعت و پایداری اوکراینی‌ها اعلام داشت و گفت آمریکا از برقراری ثبات، دموکراسی و رشد اقتصادی در اوکراین و از یکپارچگی و تمامیت ارضی این کشور و داشتن روابط سالم با همسایگانش به خصوص با روسیه قویاً حمایت می‌کند. در همین حال به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، رئیس مجلس اعلای روسیه همچنان ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری فراری اوکراین را رئیس جمهور قانونی این کشور دانست و بازگشت اوکراین به قانون اساسی سال 2004 را غیر قانونی و موجب برانگیختن خشم در منطقه توصیف کرد.
خیلی سپاسگزارم، حمید فاطمی بود همکارم با آخرین خبرها از ایران و جهان. جزئیات آخرین اخبار رو همیشه میتونید با سر زدن به radiofarda.com وبسایت ما یا صفحه رادیو فردا در فیسبوک هم پیگیری کنید. در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا، در اوکراین خبرها حاکی از آن است که تظاهر کنندگان به پارلمان محلی این کشور حمله کردند. خبر میگیریم از آخرین وضعیت این کشور. عراق میگوید هیچ قراردادی برای خرید سلاح و مهمات با ایران نبسته است. پیش از این اعلام شده بود که ایران و کشور همسایه‌اش قراردادی 195 میلیون دلاری بستند. همزمان ایران و عراق برای اجرای قرارداد 1975 الجزایر به توافق رسیدند، قرارداد مناقشه برانگیزی که در دهه 60 خورشیدی جنگی 8 ساله بین دو کشور به پا کرد.
یکی از این پروتکل ها مربوط به تعیین مرز رودخانه بین ایران و عراق هستش که بی اهمیت شاید بیشتر باشه.
آیا قول داروسازی آمریکا MSD در ایران دارو تولید خواهد کرد؟ نگاهی هم می‌کنیم به اختلافات اخیر صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با دولت حسن روحانی. دعوت می‌کنم حالا که با ما همراه شدید در این مجله شامگاهی تا پایان این برنامه زنده با من و همکارانم بمونید و مطالبی رو که همکارانم برای شما آماده کردند بشنوید. پس از برکناری ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری اوکراین و آزادی رقیب و مخالف سیاسی او یولیا تیموشنکو از زندان، همچنان این کشور در فهرست کشورهای خبرساز در جهان قرار داره. آنا رایسکایا همکار من و گزارشگر رادیو فردا در کیف گزارشی تهیه کرده از خبری که امروز ساعتی پیش مخابره شد، مبنی بر اینکه در اوکراین به پارلمان محلی این کشور موافقان و مخالفان همراهی با روسیه در تظاهراتی حمله کردند. با هم بشنویم.
امروز شب جزیره خودمختار کریمه عرصه تظاهرات گسترده بود، اما نه میان مخالفان و طرفداران دولت، بلکه میان جدایی طلبان و طرفداران تمامیت ارضی اوکراین و تغییر دولت. در کیف گروه از روز زبانان کریمه نگرانند که در حقشون جفا بشه. امروز گروه مقابل که از هواداران تمامیت ارضی اوکراین در کریمه که اکثرا از تاتار هستند به ساختمان پارلمان این شبه جزیره خودمختار وارد شدند تا مانع برگزاری جلسه پارلمان شوند. آنها نگران بودند امروز پارلمان درباره جدایی کریمه تصمیم بگیرند، اما نمایندهشون در پارلمان با آنها مذاکره کرد و آنها را متقاعد کرد که ساختمان پارلمان کریمه را ترک کنند. پلیس هم مانع تظاهرات گروه های مخالف نشد و تنها از داد و خورد احتمالی جلوگیری کرد. کیف نگران است که روسیه بخواهد به بهانه دفاع از جمعیت روززبان کریمه در امور داخلی اوکراین دخالت کند. وزیر کشور امروز حتی اعلام کرد یکی از دلایلی که دولت جدید از پیگرد ویکتور یانوکوویچ که آخرین بار در کریمه دیده شده دست نگه داشته، نگرانی از داد و خورد احتمالی در کریمه بود. به گفته وزیر کشور، تمامیت ارضی و حفظ ثبات و آرامش در این منطقه از بازداشت یانوکوویچ مهمتر است.
آیا حمله‌ای که اتفاق افتاده به محل پارلمان محلی اوکراین زخمی هم به جای گذاشته یا نه؟
نه خیر، این در ساختمان پارلمان شکسته شد. شاید یه توضیح خیلی کوچیک درباره اصلا اتفاقاتی که اونجا هست. شبه جزیره تنها 60 سال پیش از روسیه جدا شد و به اوکراین پیوست و جمعیت کریمه از دو گروه عمده تشکیل می شود. یک گروه اصالتاً روسان و دیگری تترها. تترهای کریمه از قدیم در اینجا زندگی می کردند، اما در دوره استالین به زور به آسیای میانه کوچ داده شدند و تنها پس از استقلال اوکراین توانستند به سرزمین باستانیشان بازگردند. و طی 3 ماه گذشته گروه بزرگی از تترها در کیف با دولت یانوکوویچ مبارزه می کردند.
خانم رایسکایا، اینو هم بفهمین که تجمعی هم در کیف قرار امشب برگزار بشه.
بله، امروز در کیف قرار است یک تجمع برگزار بشه. دیروز معترضان به نمایندگان پارلمان هشدار دادند اگر با نمایندگان آینده کابینه وزرا مخالفت داشته باشند و این کابینه بدون موافقت معترضان در میدان تصویب بشن، باعث نارضایتی معترضان میشن. و امروز قرار است این نماینده ها در جمع مردم خودشون و برنامه کار آیندهشون را معرفی بکنند.
آنا رایسکایا بود، گزارشگر رادیو فردا در کیف، در گفتگویی که ساعتی پیش با او داشتم.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
اما در حالی که کاخ سفید آمریکا نسبت به خبر انعقاد قرارداد تسلیحاتی میان ایران و عراق نگرانی خود را در بالاترین سطح ابراز کرده، هوشیار زیباری وزیر خارجه این کشور میگوید که هیچ قراردادی با ایران امضا نشده و این موضوع از نظر دولت عراق تمام شده تلقی می شود. خبرگزاری رویترز پیش از این گزارش داده بود به اسنادی دست یافته که نشان می دهد حدود 3 ماه پیش قراردادی تسلیحاتی به ارزش 195 میلیون دلار میان ایران و عراق امضا شده است. جزئیات بیشتر رو در گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد بشنویم.
واکنش ها به انتشار خبر انعقاد قرارداد تسلیحاتی میان ایران و عراق همچنان ادامه دارد و جدیدترین آن مربوط است به اظهارات هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق که این خبر را رد کرده است. به گزارش خبرگزاری مهر، هوشیار زیباری که برای نهایی کردن موارد اجرایی توافق ایران و عراق برای پاکسازی اروندرود به تهران سفر کرده، روز چهارشنبه در پاسخ به واکنش آمریکا در این باره گفت: عراق حاکمیت خودش را دارد و آقای خودش است. کاخ سفید آمریکا روز سه‌شنبه نسبت به امضای قرارداد تسلیحاتی بین ایران و عراق به شدت ابراز نگرانی کرد. جی کارنی سخنگوی کاخ سفید آمریکا میگوید وزارت دفاع عراق در بیانیه ای خبر خرید سلاح از ایران را رد کرده، اما با این حال بغداد به مقامهای آمریکا اطمینان داده که در این باره تحقیق کند. او امضای هر گونه قرارداد تسلیحاتی میان تهران و بغداد را مصداق نقض قطعنامه‌های تحریمی علیه ایران دانست. موضوعی که در صحبت‌های روز دوشنبه جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم به آن اشاره شده بود. اما در حالی که هوشیار زیباری خرید سلاح از ایران را رد کرده، علی الموسوی مشاور اطلاع رسانی نخست وزیر عراق گفته که این خبر را نه تایید می‌کند و نه تکذیب. در همین حال به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت دفاع عراق در بیانیه ای اعلام کرده که چند شرکت بین المللی از جمله یک شرکت ایرانی برای شرکت در مناقصه فروش تجهیزات دید در شب و مهمات به عراق اظهار آمادگی کرده بودند، اما عراق در این رابطه هیچ قراردادی با شرکت ایرانی امضا نکرده است. در حالی که خبرگزاری رویترز گزارش داده که این قرارداد با شرکت صنایع الکترونیک ایران سا ایران وابسته به وزارت دفاع ایران امضا شده است. همزمان حسن سونید رئیس کمیسیون امنیت و دفاع مجلس عراق هم خرید سلاح از ایران را تایید کرده است. او روز سه‌شنبه در بغداد به خبرنگاران گفت: العراق يدوع مصادر الأسلحة،
اشترى أسلحة من أمريكا ومن روسيا. عراق به دنبال این است که با خرید سلاح‌های گوناگون از آمریکا، مصر، روسیه و عربستان سعودی منابع تسلیحاتی خود را تکمیل کند. ما این حق را داریم که با کشورهای دوست خود این معاملات را انجام دهیم. آنچه که ما از ایران در حال خرید آن هستیم، سلاح‌های سبک و مهمات است. خرید سلاح برای تکمیل منابع تسلیحاتی حق ملی ماست. و هذا من حقنا الوطني
في ان ننوع مصادر الأسلحة. خبرگزاری رویترز روز دوشنبه گزارش داد به اسنادی دست یافته که نشان می‌دهد قراردادی تسلیحاتی به ارزش 195 میلیون دلار میان ایران و عراق امضا شده است. در این گزارش آمده که مقام‌های دولت ایران وجود چنین قراردادی را تکذیب می‌کنند. تنها واکنش ایران از زمان انتشار گزارش رویترز مربوط است به صحبت‌های سفیر جمهوری اسلامی ایران در بغداد که این خبر را تکذیب کرده است. حسن دانایی‌فر روز سه‌شنبه به خبرگزاری مهر گفت چنین قراردادی بین ایران و عراق منعقد نشده، اما اگر عراق نیاز نظامی داشته باشد و از ایران تقاضایی کند، ایران با توجه به توانایی‌اش موضوع را بررسی خواهد کرد. ممنوعیت معاملات تسلیحاتی ایران موضوع قطعنامه 1747 شورای امنیت است که فروردین ماه سال 1386 تصویب شد.
گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد بود. اما این خبر رو هم بشنوید که وزیر امور خارجه ایران روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری مشترک در تهران با همتای عراقی خود از توافق طرفین برای اجرای قرارداد 1975 الجزایر خبر داده است. محمد جواد ظریف گفته است که به زودی موافقتنامه‌ای در همین زمینه میان ایران و عراق امضا خواهد شد. به گفته آقای ظریف، کارشناسان دو طرف مدتی است که بر روی تدوین این موافقتنامه کار می‌کردند. قرارداد 1975 الجزایر همواره از موارد مناقشه برانگیز میان ایران و عراق بوده و جنگ 8 ساله میان دو کشور هم چند روز پس از اینکه صدام حسین این قرارداد را لغو کرد آغاز شد. درباره این قرارداد هانا گاویانی همکارم نظر سعید محمودی استاد حقوق بین الملل در دانشگاه استکهلم را پرسیده.
معاهده بعد از سالها اختلاف بین ایران و عراق در زمینه‌های مختلف ولی به خصوص در زمینه مسائل مرزیشون، تعیین دقیق مرز زمینی و مرز آبی بین ایران و عراق با توجه به اختلافات شدیدی که بین دو کشور وجود داشت و دائم موجب دردسر بود، در 6 مارس 1975 دولت ایران و عراق به توافق رسیدند با پادرمیونی دولت الجزایر. در اون زمان البته با توجه به اینکه دولت ایران از نظر نظامی یک تاز اون منطقه بود و نظر سیاسی هم قدرتمندترین دولت اون زمان بود، موفق شد نظرات خودش رو در هر دو زمینه، یعنی هم تعیین دقیق نقاط مرزی زمینی و هم به خصوص در مورد مرز آبی، عراق رو وادار بکنه که این نظرات رو بپذیره، نظراتی که شاید نظر او بنظر هم البته پایه محکمی داشت.
به نظرات حقوقی اشاره کردید، کمی به جزئیات این قرارداد اگه بخوایم بپردازیم، یکی از مشخصه های قرارداد الجزایر موضوع تالوک برای بحث مرز آبی هستش، اگه بشه تیتروار به موضوعاتی که در این قرارداد اومده هم یک اشاره‌ای بکنید.
اول من اینو عرض کنم که این عهدنامه در واقع خودش در 3 ماه بعد از توافق الجزایر در ماه ژوئن 1975 به تصویب رسید و خود این عهدنامه هم 3 تا پروتکل، یعنی 3 سند مجزا داره که هر کدوم از این پروتکل ها به مسائل مختلفی میپردازن. یکی از این پروتکل ها مربوط به تعیین مرز رودخانه بین ایران و عراق هستش که بیش اهمیت شاید بیشتر باشه و به خصوص اون زمان خیلی جلب توجه کرد. در این پروتکل نکات مهمی که هست اینه که اولا در ماده اولین مادهش ذکر شده که طرفین این معاهده تأیید میکنن که تعیین مرز دولتی رودخانه‌ای در شط العرب، و البته شط العرب هم دائم تکرار شده، صحبت الان رود نیست، شط العرب، شط العرب بین ایران و عراق بر اساس خط تالوگ تعیین میشه. و این خب البته اون موقع خیلی مهم بود، نظر خواسته دقیق ایران بود که در خود این پروتکل تعریف کردن که منظورشون از خط تالوگ چیه. این در ماده دوم همون پروتکله که ذکر شده که خط مرزی شط العرب از نقطه‌ای که مرز زمینی ایران و عراق به شط العرب میرسه تا دریا، تا ادامه‌اش تا دریا، مسیر خط تالوگ یعنی خط میانه کانال اصلی قابل کشتیرانی هستش. و این معنیش این است که عمیق‌ترین نقطه رودخانه شط العرب بین ایران و عراق به عنوان مرز انتخاب میشه، عمیق‌ترین نقطه قابل کشتیرانی، که البته کاملا مطابق حقوق بین‌الملل در مورد رودخانه‌های بین‌المللی مرزی هست. علت این که عراق با این نظر 100% مخالف بود همیشه و نمی‌پذیرفت این بود که مرز بر اساس خط تالوگ خیلی نزدیک ساحل عراق میشد، اونجاست که عمیقه در واقع رودخانه، در حالتی که معاهده قسطنطنیه که قبل از این معاهده بین ایران و عراق بود و سالها قبل تعیین شده بود، مرز رو خط وسط رودخانه تعیین کرده بود.
آقای محمودی، به 40 سال اشاره کردید، حدوداً 39 سال از امضای این عهدنامه میگذره، اما به نظر شما به غیر از موضوعی که بحث عمق رودخانه یا به صورت مساوی تقسیم شدن رودخانه اشاره کردید، فکر میکنید که چه موضوعی سد راه اجرای این قرارداد شده تا این لحظه ای که حال از توافق بر سر اجراش صحبت میشه؟
بلافاصله بعد از تصویب این معاهده در 1975 یک کمیسیون مختلط ایران و عراق ایجاد شد برای اینکه نظارت داشته باشه راجع به اجرای صحیح این معاهده و به خصوص لاروبی کف رودخانه برای اینکه عبور و مرور کشتی ها و البته در اونجا همه جور کشتی هم قابل کشتیرانی است، هم نظامی هم تجاری، نظارت داشته باشه. این کمیسیون تا زمان انقلاب هم به کارش ادامه میداد، ولی بلافاصله بعد از شروع جنگ به خصوص بین ایران و عراق همه فعالیت ها قطع شد، و چون جنگ هم 10-8 سال طول کشید و بعد از اونم رابطه ایران و عراق تا زمان سقوط صدام حسین رابطه دوستانه ای نبود، بنابراین این کمیسیون فعالیتی نداشت، هیچ اقدامی برای اجرای این معاهده وجود نداشت و عبور و مرور کشتی ها هم همیشه با خطر حمله از دو طرف در واقع روبرو بود. و حالا به نظر میرسه که بعد از به هر حال حدود 10 سال که روابط کم و بیش عادی شده و احتمالاً راحت‌تر میتونن دو طرف کنار بیان، تصمیم گرفته شده که این کمیسیون رو مجدداً فعال بکنن.
سعید محمودی بود، استاد حقوق بین‌الملل در دانشگاه استکهلم، در گفتگو با همکارم هانا کاویانی. اما همونطور که میدونید، معاون وزیر خارجه ایران روز سه‌شنبه در گفتگو با تلویزیون ایران گفت است که مذاکره با آمریکا در دستور کار ما نیست و هر گونه مذاکره با دولت آمریکا در چارچوب بحث‌های هسته‌ای فقط انجام خواهد شد. این بحثی است که معاون وزیر خارجه ایران مطرح کرده و ما از شما می‌پرسیم که در این باره چه فکر می‌کنید. به نظرتون آیا زمان زمان فرا نرسیده که مذاکرات دو جانبه تهران واشنگتن در دستور کار قرار بگیره. با ما در تماس باشید با 2042022112121 میتونید تماس بگیرید و همینطور میتونید برای ما پیامک بفرستید به 2042060387415. بریم با هم صدای خوب شما رو بشنویم.
همینطوری که آقای خامنه‌ای توی سخنرانی‌هاشون فرمودند مسئله اصلی غرب دشمنی با اصل جمهوری اسلامی است. من خیلی خوشم اومد از این مسئله که هنوز پرونده اتمی ایران به صورت کامل بسته نشده. امریکا رفته سراغ این اسلحه‌هایی که از ایران به عراق صادر میشه. با تشکر.
چرا با آمریکا وارد مذاکره مستقیم نمیشید آقای روحانی؟ مگه نگفتید آمریکا کت خداست و باید با کت خدا کنار بیاییم؟ مردم به شما رأی دادن برای رابطه مستقیم با آمریکا، شکست تحریم ها، آزادی زندانیان سیاسی، مبارزه با فساد و راندخاری، شفاف سازی و قانون مداری. آقای روحانی این بار دیگه مردم بازی نمیخورن، یا به وعده‌هایتون عمل کنید و یا اگر نمیتونید استعفا بدین تا مردم تصریف خودشان رو مشخص کنن.
آقای خامنه‌ای، آماری که از داخل گرفته شده است 17,000 کودک خیابانی است که اینان بی سرپرست و در خیابانها حیران هست. اون موقع شما میگویید بیایید و جمعیت اضافه شود. شما اگر راست میگویید به این کودکان خیابانی برسید، سر سامان بدهید، تا اون موقع بگویید که جمعیت باید اضافه شود.
دو نفر هستن که بیش از همه توی کشور ایران سانسور میکنن، خبرهای واقعی رو به مردم نمیرسونن. یکی که خب آقای حسین شریعت مداریه که موضعش از روز اول مشخص بوده، و دومین نفر که باز دشمن سرسخت مردم و دولت فعلی پاسدار زرقامیه که رئیس صدا و سیماست. حتی مصاحبه رئیس جمهور منتخب مردم رو پخش نمیخواست بکنه و با کلی تأخیر پخش کرد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
یادآوری میکنم که شما علاوه بر اینکه میتونید در طول 24 ساعت شبانه روز با شماره پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید یا برای ما پیامک بفرستید، میتونید اگر از اهالی شبکه‌های اجتماعی هستید به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید، اونجا در بحث‌هایی که در جریان هست شما هم شرکت کنید، برای ما کامنت بگذارید، ما رو شریک دیدگاه‌های خودتون بکنید.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
اختلاف میان دولت آقای روحانی و صدا و سیمای تحت مدیریت عزت الله زرقامی که رئیس صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هست با سخنان نماینده دولت در شورای نظارت بر صدا و سیما بیش از پیش علنی شده و حالا با واکنش دبیر این شورا به نظر میرسه که عمیق‌تر هم شده باشه. از مهرداد قاسم‌فر بشنویم جزئیات بیشتر رو.
دبیر شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما خواستار تغییر حسام الدین آشنا نماینده دولت در این شورا شده است. این درخواست در پی بالا گرفتن اختلاف میان صدا و سیما و دولت آقای روحانی انجام شده است. بر اساس خبر منتشر شده در پایگاه اطلاع رسانی شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما روز سه‌شنبه، بیژن نوباوه دبیر این شورا از رئیس جمهوری ایران خواسته است تا نماینده دیگری را جایگزین حسام الدین آشنا کند. آقای نوباوه همچنین گفته است که اعضای شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما قصد دارند با ارسال نامه‌ای به آقای روحانی نسبت به سخنان نماینده او در این شورا اعتراض کنند. حسام الدین آشنا اوایل هفته جاری شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما را یک نهاد تشریفاتی خواند که به گفته او هر دو هفته یک بار برای گپ زدن تشکیل جلسه می‌دهد، چرا که از نگاه مدیریت سازمان صدا و سیما هیچ کسی اساساً حق ندارد بر عملکرد آن نظارت داشته باشد. آقای آشنا یکی از دو نماینده دولت در شورای نظارت بر سازمان صدا و سیماست که در کنار نمایندگانی از مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه باید ارزیابی‌های خود از عملکرد رادیو و تلویزیون ایران را به اطلاع رهبر جمهوری اسلامی برسانند. با این حال نماینده رئیس جمهوری ایران میگوید که انگار این شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما نیست، بلکه شورای نظارت صدا و سیما بر رئیس جمهوری است. دبیر این شورا بیژن نوباوه این سخنان را غیر مسئولانه خوانده و گفته است که آقای آشنا اطلاعاتی درباره عملکرد شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما ندارد، چرا که عملکرد این شورا 100% موفق بوده است. به گفته او اعتراض آقای آشنا به دلیل عدم تحقق برخی از مطالبات او از شورای نظارت صورت گرفته است و لذا وی باید به خاطر نظراتش از این شورا عذرخواهی کند. اختلافات میان دولت کنونی ایران با سازمان صدا و سیما که از نهادهای تحت اختیار رهبر جمهوری اسلامی است در جریان یک مصاحبه زنده تلویزیونی اوج گرفت و علنی شد. آن گفتگو که با یک ساعت و نیم تأخیر پخش شد به دلیل اختلاف میان صدا و سیما با دفتر ریاست جمهوری درباره مجریان مصاحبه با مشکل روبرو شده بود. پخش تصویر محمود سریع‌القلم با لباس رسمی و کراوات در اجلاس داووس در سوئیس که صدا و سیما او را مشاور آقای روحانی معرفی کرد، بعد دیگری به این اختلافات بخشید. حسام الدین آشنا اما در واکنش به سخنان دبیر شورای نظارت بر صدا و سیما که خواستار تغییر او شده، گفته است اشکال کار این است که اعضای شورا علیه یکدیگر صحبت می‌کنند.
مرتضی قاسم‌فر بود که گزارش می‌داد و خبرگزاری ایسنا هم در ایران در خبری با عنوان غول دارویی آمریکا وارد ایران شد از آغاز فعالیت شرکت آمریکایی MSD در بازار داروسازی ایران خبر داده و نوشته است که قرار است این شرکت آمریکایی انواع دارو از جمله واکسن و داروهای خاص در ایران تولید کند. درباره این خبر بیشتر می‌شنویم از همکارم دوشین سید حسینی.
یک شرکت داروسازی آمریکایی برای اولین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی وارد بازار تولید دارو در ایران شده است. شرکت آمریکایی مرک شارپ اند دوم موسوم به MSD که یکی از بزرگترین شرکت‌های دارویی جهان محسوب می‌شود، به گفته یکی از مسئولان امور دارویی ایران با امضای قراردادی وارد بازار محصولات دارویی در ایران شده و قرار است انواع و اقسام دارو اعم از واکسن و داروهای خاص را در ایران تولید کند. ناصر ریاهی رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو روز سه‌شنبه در توضیح این خبر به خبرگزاری ایسنا گفته که شرکت داروسازی آمریکایی MSD برای تولید محصولات دارویی تحت لیسانس در ایران ابراز تمایل کرده و قرارداد مربوط به آن نیز منعقد شده است. به گفته رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو این شرکت آمریکایی حتی برای جلب اعتماد طرف ایرانی قیمت محصولات خود را در بازار ایران بین 30% تا 40% نیز نسبت به قیمت‌های قبلی کاهش داده است. علاوه بر شرکت MSD، کشورهای اروپایی و آسیایی از جمله آلمان و ژاپن هم کم و بیش فعالیت خود را در صنعت داروسازی ایران شروع کردند. ناصر ریاهی بدون آنکه نام شرکت‌های خارجی دارویی علاقمند در این حوزه را اعلام کند، گفته که یک شرکت آلمانی برای مشارکت در تولید محصولات شرکت سرمسازی شیراز ابراز تمایل کرده و یک شرکت دارویی ژاپنی هم قرارداد تولید داروهای خود را در ایران امضا کرده است. خبرگزاری ایسنا به نقل از رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو ایران را مستعد سرمایه گذاری دانسته و حوزه صنعت داروسازی را هم در مقایسه با دیگر صنایع دارای استعداد بیشتری برای جلب سرمایه توصیف کرده است. ناصر ریاهی از این رو پیش بینی کرده که به زودی شرکت های بزرگ داروسازی جهان در ایران شروع به فعالیت خواهند کرد.
همکارم نوشین سید حسینی بود که گزارش میداد. همچنان همراه هستید با مجله شامگاهی رادیو فردا. ساعت 7:28 بعد از ظهر هست به وقت خوب شما که از ایران ما رو دنبال میکنید. اما در ادامه این برنامه که وارد بخش دوم مجله شامگاهی خواهیم شد، به روال همیشه برنامه اقتصادی نماگر رو خواهید شنید.
ما باید یک اقتصاد مقاومتی واقعی در کشور به وجود بیاره.
اقتصاد کشور به مرحله خطرناکی رسیده.
واقعا اقتصاد اقتصاد قدرتمند است.
برخی از اظهار نظرها در برخی مقاطع اگر انجام میشه بهتر.
ببینید همون جنگ روانی است.
نمایی از اقتصاد ایران و جهان در
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا،
چهارشنبه ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
چهارشنبه است و 7:29 عصر به وقت تهران. با ما همراه بمونید. نماگر رو هم در ادامه این مجله شامگاهی خواهید شنید.
رادیو فردا گوش میکنید.
خوش آمدید به بخش دوم مجله شامگاهی. شما که از آغاز این برنامه تا به حال با ما همراهی کردید، اگر همین الان به ما پیوستید، سلام میکنم به شما، خوش آمدید. و هنوز نیمه از این برنامه زنده باقی است. همکارم مینا بهارمست آمده به استودیوی خبر با آخرین و تازه‌ترین خبرها از ایران و جهان. با هم مروری میکنیم بر خبرها. خانم بهارمست سلام.
سلام به شما و سلام به همه شنوندگان عزیز. تظاهر کنندگان مخالف روسیه به داخل پارلمان جمهوری خودمختار کریمه هجوم بردند و جلسه اضطراری آن را مختل کردند. این جلسه برای بحث درباره سرنوشت این منطقه خودمختار در جنوب شرق اوکراین تشکیل شده بود. بنابر گزارش‌ها، گروه‌های موافق و مخالف در بیرون پارلمان درگیر شدند که گفته می‌شود یک نفر بر اثر ازدحام جان خود را از دست داده است. همزمان وزیر دفاع روسیه در مسکو گفت تدابیری را برای تأمین امنیت اماکن و تسلیحات مربوط با ناوگان دریایی روسیه در بندر سواستوپول در سواحل شبه جزیره کریمه اتخاذ می‌کنند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه بعد از ظهر امروز دستور داد رزمایش گسترده با شرکت تقریباً تمام واحدهای نظامی این کشور مستقر در غرب روسیه برگزار شود. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، وزیر دفاع روسیه نیز گفت هدف از این تمرینات سنجش آمادگی نیروها برای انجام عملیات در اوضاع بحرانی است که امنیت نظامی روسیه را تهدید می‌کند. این رزمایش قرار است روز جمعه آغاز شود و 4 روز طول بکشد. روسیه برکناری ویکتور یانوکوویچ از ریاست جمهوری اوکراین را غیر قانونی دانسته و میگوید رهبران جدید اوکراین نمیتوانند عوامل افراطی ضد اوکراینی های روس زبان در شرق و جنوب اوکراین را کنترل کنند. به گفته محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران، ایران و عراق درباره اجرای موافقتنامه 1975 و کار در اربنرود به توافق رسیدند. وزیر خارجه ایران این خبر را بعد از ظهر چهارشنبه در کنفرانس مطبوعاتی مشترکش با هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق در تهران اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری های ایران، هوشیار زیباری در همین زمینه گفت دو طرف درباره مسئله اربنرود، لایروبی رودخانه و پاکسازی آن عزایات و ترسیم خطوط مرزی به توافق رسیدند. هوشیار زیباری ابراز امیدواری کرد که برای امضای یادداشت تفاهم در این باره به زودی به ایران سفر کنند. وزیر خارجه عراق همچنین امضای توافق خرید اسلحه از ایران را تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، هوشیار زیباری روز چهارشنبه در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با همتای ایرانی خود در تهران در مورد گزارش‌های منتشر شده در مورد خرید اسلحه توسط عراق از ایران گفت وزارت خارجه عراق روز سه‌شنبه بیانیه‌ای در این مورد منتشر کرده و توضیح داده است که هیچ توافق و قراردادی بین ایران و عراق امضا نشده و دولت عراق به قوانین بین‌المللی و مصوبات سازمان ملل در این زمینه پایبند است. بر اساس قطعنامه‌های تحریمی شورای امنیت سازمان ملل، ایران از حق صادرات اسلحه محروم شده است. هوشیار زیباری افزود آمریکا در این مورد خواستار توضیحاتی شد و وزارت دفاع عراق هم توضیح داده است. ایران میگوید پاکستان بر اساس قرارداد مجبور به تکمیل خط لوله گاز ایران به پاکستان است. عملیات ساختمانی بخش از این خط لوله که در خاک ایران قرار دارد تقریبا به پایان رسیده. شهید خان عباسی وزیر نفت پاکستان روز سه‌شنبه گفته بود احداث این خط لوله به دلیل تحریم‌های ایران ممکن نیست. به گزارش خبرگزاری فرانسه، علی ماجدی معاون وزارت نفت ایران روز چهارشنبه گفت پاکستان با وجود آگاهی از تحریم‌ها توافقنامه احداث این خط لوله را امضا کرده و مجبور به اجرای آن است. اجرای بخش پاکستانی پروژه 7.5 میلیارد دلاری خط لوله گاز ایران به پاکستان بارها به تعویق افتاده است. و روز چهارشنبه پاکو دلوسیا یکی از مشهورترین نوازندگان گیتار فلامینکو در سن 66 سالگی به علت ایست قلبی در مکزیک درگذشت. از این نوازنده زبردست اسپانیایی به عنوان یکی از افرادی یاد میکنن که در تحول گیتار فلامینکو نقشی بنیادی داشت. او خالق چندین آلبوم موسیقی مطرح گیتار فلامینکو است. پاکو دلوسیا همچنین دارای جوایز متعدد بین‌المللی در زمینه موسیقی بود.
خیلی سپاسگزارم. آخر خبرها بود از ایران و جهان با مینا و هارمز در بخش دوم مجله شامگاهی امشب رادیو فردا. دقایق پایانی این برنامه رو سپری میکنیم و در ایران 7:34 بعد از ظهر هست. دعوت میکنم از شما که شنونده و همراه برنامه هفتگی اقتصادی رادیو فردا نماگر باشید که کاریست از همکارم آرش حسنی. من فهیمه خضرحیدری هستم. با شما خداحافظی میکنم تا مجله شبانگاهی رادیو فردا 10 شب به وقت شما در ایران. خدا نگهدار.
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم، میزبان شما در نماگر این هفته. در نماگر این هفته درباره بورس تهران و تحولات اون و همچنین از نرخ رشد منفی 2% اقتصاد ایران براتون خواهیم گفت. با من همراه باشید. در ابتدای نماگر این هفته با هانا کاویانی همکارم همراه می‌شویم و مروری بر خلاصه چند تحلیل و یادداشت منتشر شده در نشریات ایران را می‌شنویم.
لابلای یادداشت‌ها.
علی دینی ترکمانی، اقتصاددان و استادیار مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در یادداشتی نوشته است: اقتصاد مقاومتی داله بر وجود شرایط خاص اقتصادی است. آقای دینی ترکمانی در این تحلیل که روزنامه اعتماد آن را منتشر کرده است تاکید می‌کند که مدیریت اقتصادی در این شرایط خاص باید متفاوت از زمانی باشد که شرایط عادی است. به نوشته این اقتصاددان، شرایط خاص ناشی از تحریم‌ها ایجاب می‌کند که مدیریت اقتصادی به گونه‌ای باشد که میزان اثرگذاری تحریم‌ها را تا جایی که امکان پذیر است کاهش دهد. علی دینی ترکمانی می نویسد در این شرایط خاص استفاده بهینه از درآمدهای ارزی بیش از پیش ضروری است. او ارتقای مدیریت پروژه های سرمایه گذاری و جلوگیری از به هدر رفتن منابع در قالب پروژه های سرمایه گذاری ناتمام و دیربازده را ضروری می داند. این اقتصاددان برای رسیدن به چنین شرایطی و فراهم آوردن الزاماتی از این دست تاکید می کند که باید سازوکار درونی اقتصاد سیاسی کشور اصلاح شود. به نوشته آقای دینی ترکمانی، باید تو در تویی نهادی که موجب بروز مشکلات ساختاری مرتبط با هم می شود رفع شود. ایرج ندیمی، رئیس فراکسیون تعاون مجلس، نیز در یادداشتی که در وبسایت خبر آنلاین منتشر شده از الزامات اقتصاد مقاومتی نوشته است. آقای ندیمی در یادداشت خود تاکید کرده که اقتصاد مقاومتی یعنی اگر قرار است کشاورز وقت بیشتری روی زمین کشاورزی بگذارد، انگیزه‌ای برای این کار داشته باشد و سود معقولی عاید وی شود. اما اینکه در کشور از زمین کشاورزی به اندازه کافی برداشت نمی‌شود، به این معناست که انگیزه‌ای برای برداشت بیشتر در کشاورز وجود ندارد. به نوشته آقای ندیمی، اقتصاد مقاومتی باید توضیح بدهد که چرا در کشور از تولید استقبال نمی شود. او پاسخ داده که تولید یعنی سود به علاوه امنیت. هر کجا امنیت باشد، مردم خود وارد آن کار می شوند و در این حال اگر کف قیمت با تورم مساوی باشد، مردم خود به تولید روی می آورند. ایرج ندیمی یکی از الزامات اقتصاد مقاومتی را اجرای صحیح و کامل اصل 44 اعلام کرده و نوشته است که اگر این قانون به درستی انجام می شد، در بسیاری از مواقع می توانست گره گشایی مشکلات اقتصادی به خصوص در زمان تحریم ها باشد. این نماینده مجلس در پایان یادداشت خود توصیه کرده است که حاکمیت باید قوای خود را بر تقویت بخش خصوصی و بخش تعاونی متمرکز کند. نماینده لاهیجان و سیاهکل در مجلس شورای اسلامی برای محقق شدن این هدف که مردم خود کشور را اداره کنند توصیه کرده است که باید قوانین روان وضع شده و بوروکراسی های اداری برداشته شود.
گاه شمار وعده ها.
حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، در نخستین روزهای انتخاب شدنش به عنوان 11 رئیس دولت ایران، شرایط اقتصادی را اینچنین برای نمایندگان مجلس تصویر کرده بود:
این اولین بار است که پس از دوران جنگ تحمیلی در 2 سال متوالی رشد رشد اقتصادی ما منفی است. این برای اولین بار است که در کنار رشد اقتصادی منفی دارای تورم بسیار بالایی کشور قرار دارد.
رئیس جمهوری اسلامی ایران در سخنرانی خود در سال روز پیروزی انقلاب سال 57 در روز 22 بهمن ماه امسال از تلاش دولت خود برای رساندن رشد منفی 58% سال 91 به نرخ رشدی معادل 0% در سال جاری خبر داد.
دولت در زمینه مسئله رکود در برابر رکود ایستادگی خواهد کرد، رونق را به اقتصاد باز خواهد گرداند. اولین قدم این است که رشد منفی که پارسال منهای 5.8 بوده است، تلاش کنیم به نزدیک 0 در پایان امسال برسانیم. پیشبینی ها این است که تا پایان سال ممکن است به منفی 0.7% برسیم. این برای دولت یک افتخار بزرگ هست که در زمینه اقتصاد در طول 6 ماه توانسته است موفقیت‌های مطلوبی را به دست بیاورد.
هنوز اما گزارش مکتوب بانک مرکزی از تغییرات نرخ رشد اقتصادی ایران منتشر نشده است تا بتوان اعداد و ارقام این گزارش جدید را با نرخ رشد اقتصادی به دست آمده سال 91 مقایسه کرد. با این حال، آنگونه که محمد باقر نوبخت، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری گفته است، نرخ رشد اقتصادی در نیمه نخست امسال به منفی 2% رسیده است. این نرخ رشد اقتصادی افتخارآمیز نیست، اما رساندن نرخ منفی 0.58% به منفی 2% به معنای بهبود نرخ رشد اقتصادی ایران به میزان 3.8% در 6 ماه نخست امسال است. مسعود نیلی اقتصاددان و مشاور اقتصادی حسن روحانی نیز در برنامه‌ای تلویزیونی راهکارهای خروج اقتصاد ایران از شرایط رکود تورمی مزمن حاکم را دشوار توصیف کرده بود. اما آقای نیلی در این حال برای این برون رفت توصیه هایی داشت.
در بعد خارجی یکیش همین مسیر دیپلماسیه که دنبال بشه. بخش خصوصی با محیط باثبات و قابل پیش بینی میره به سمت سرمایه گذار. پس این یه قسمتش. خب ما الان در قسمت داخلی بنگاه اقتصادی ما با 2 مسئله مهم مواجه هستن. یکی محیط نامساعد کسب و کار هست. یکی هم موضوع این است که خب حالا چه افزایش بیش از 500% که در قیمت انرژی چه جهش بزرگی که نرخ ارز در سال 91 کرد، نیاز مالی بنگاه اقتصادی رو خیلی افزایش داده.
در نیمه نخست امسال اقتصاد ایران به میزان 2% کوچکتر شده است، اما در نیمه دوم امسال که با پیشرفت مذاکرات ایران با کشورهای 5+1 همراه بوده، این امید پررنگتر است که شاید دولت 11 بتواند به وعده رئیس خود برای تحقق رشد 0% در پایان سال دست یابد.
گزارش بازار.
بر اساس آمارهای رسمی منتشر شده از شاخصهای قیمتی در ماه‌های اخیر، شتاب نرخ تورم تعدیل شده و با اینکه نرخ تورم همچنان اعداد و ارقام بالایی دارد، اما شتاب نرخ تورم به شکل محسوسی کنترل شده است. جدیدترین گزارش بانک مرکزی از شاخص بهای تولید کننده که مربوط به اعداد و ارقام این شاخص در دی ماه امسال است، بیانگر آن است که شاخص بهای تولید کننده در دی ماه امسال نسبت به ماه قبل از آن، یعنی آذر ماه امسال، رشدی نداشته و این عدد ثابت مانده است. شاخص بهای تولید کننده در واقع شاخص قیمت تمام شده ی تولیدات تولید کنندگان ایرانی در بخش های مختلف اقتصادی است. تغییرات شاخص بهای تولید کننده با تأخیری چند ماهه در بازار کالا و خدمات خود را بروز می‌دهد و با این حساب می‌توان امیدوار بود که اگر عوامل تورمزا در اقتصاد ایران کنترل شوند، روند کاهشی نرخ تورم در ماه‌های آینده نیز همچنان ادامه یابد. بر اساس این گزارش بانک مرکزی از شاخص بهای تولید کننده در ایران، این شاخص در دی ماه امسال نسبت به دی ماه پارسال افزایشی در حدود 25% داشته است. همچنین شاخص بهای تولید کننده در ایران در 12 ماه منتهی به دی ماه امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال رشدی بیشتر از 36% را به ثبت رسانده است. بر اساس این گزارش، بیشترین افزایش قیمت شاخص گروه‌های اختصاصی تولیدی به نام گروه کشاورزی، شکار، جنگلداری و ماهیگیری به ثبت رسید که شاخص بهای این گروه تولیدی در دی ماه امسال در مقایسه با ماه مشابه پارسال رشدی 43% داشته است. کنترل افزایش شاخص بهای تولید کننده در ایران البته با بهبود نسبی شاخصهای دیگری همچون میزان رشد بخش تولید نیز همراه بوده. بر اساس اعلام محمد باقر نوبخت، معاون رئیس جمهوری ایران، رشد بخش تولید در 6 ماه نخست امسال به حدود -4% رسید. این رقم در مقایسه با نرخ رشد بخش تولید در سال گذشته که -10% بود، از بهبود نسبی شرایط تولید خبر می‌دهد. هرچند که در این حال بیانگر آن است که کماکان اوضاع تولید در ایران رو به راه نیست و چرخ تولید کنندگان هموار و روان نمی‌چرخد. با شنیدن این گزارش به پایان نمایگر این هفته رسیدیم. راه ارتباطی شما با نمایگر آدرس ایمیل برنامه namayar@radiofarda.com. از شما سپاسگزارم که تا پایان نمایگر این هفته من رو همراهی کردید. تا هفته و نمایگری دیگه، روز و روزگارتون خوش.